شنونده برنامه مهمان نواز باشید.
از شوقش از جورش فریاد فریاد از عشق.
در آستانه حضوری کفش ها می کنیم، دست ها به سینه می فشاریم، سبحان الله گویان قدم بر زمین مفروش به بال فرشتگان می گذاریم. اجابت نزدیک است و لطف یار می شمار.
ماه ضیافت است، درهای رحمت باز باز. در لحظه های اذان و کنار سفره های افطار چه سعادتی، چه جرعه های شیرینی، چه لقمه های نور، چه شوق و چه شوری. ما میهمان و او مهمان نواز.
شوقان عطر گیسو مرا میخواند، او زهر سو بانسو مرا میخواند، او مرا
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار، بر در دل روز و شب منتظر یار. دلبر تو دائما بر در دل حاضر، رو در دل برگشاد حاضر و بیدار.
مهمان نواز.
بعد از افطار فامیلا نشسته بودن به گفتگو، از هر دری سخنی، تا اینکه صحبت کشید به بانک و بازار و سهام و ارز دیجیتال و سکه و ارز. دعوا بود که امسال سود کدومش بیشتر و مطمئن تره. هر کسی نظری داد. دست آخر آقا جون گفت پول خودتونه، اختیارشو دارین، سرمایه گذاری هم بگیر نگیر داره، عیبی هم نداره، ولی حرف من پیر مرد رو خوب گوش بدین. نفر یه حساب باز کنین تو همین صندوق قرض الحسنه مسجد، یه مقدار از پولتونو 5% 10%شو بذارین اونجا، هم گره از کار مردم باز میشه، هم ثواب داره، هم اصل و سودشو خود خدا تضمین کرده.
هم قدم میشویم در فراخوانی نابترین کلام هستی و خود را مهیا میکنیم در زلال باران رحمت الهی.
یا ایها الذین آمنوا،
ای افرادی که ایمان آوردی، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردی،
و آمنوا برسول
خداوند به مردان و زنان صدقه دهنده، آنهایی که به خدا قرض الحسنه میدهند، پاداش دوچندان عطا
میکنه. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا
مردان و زنان صدقه دهنده که خدا را وامی نیکو میدهند، پاداش برای ایشان افزون کرده میشود و برای آنان پاداشی ارجمند است.
امروز با نور آیه 18 سوره حدید، قرض دادن در راه خدا را سرمایه و برکت کسب و کارمان می کنیم و با سرمایه معنوی حاصل از این کار خیر بر تراوت ایمانمان می افزاییم.
کریم مهمان نواز، الهی به امید خودت.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
مهمونای خوب خدا، هموطنای خوب من، سلام علیکم. عصر پنجشنبه‌تون به خیر و به مهر و به عشق. هفدهمین روز بهار معنویت و نهمین روز بهار طبیعت، ان شاء الله که پربرکت بوده باشه برای هممون. میگم از سفره سخاوت و کرامتی که خدا پهن کرده نهایت حظ رو میبرید؟ آیا؟ حتما از جشنواره اجابتی که خدا را انداخته استفاده میکنی؟ خوش به حال اونایی که این روزا بالون روحشون حسابی اوج گرفته، خوش به حال اونایی که این روزا بالای بالای بالان، خوش میگذره اون بالا. اوزا چطوره؟ نورو میبینی؟ نه روزه که هوامون دلپذیره، نه روزه که از همه جا گل و سبزه میجوشه، نه روزه که شاخه های درخت و سبز و پرپرنده است، نه روزه که همه چی خوب و عالی و خواستنیه. واقعا خلاصش کنم، نه روزه که مهمون نوروزیم. خوش به حال هممون. ماه رمضان بگو، 17 روزه که جشنواره رحمت و برکت برپاست، 17 روزه که سحر و افطار داریم، 17 روزه که شیطونا در بندن و شیطونی نمی کنن دیگه، 17 روزه که بهش ارزون و دستیافتنی و رسیدنی شده، 17 روزه که مهمون خداییم، 17 روزه که مهمون خدای ما. حواسمون باشه، 17 روزه که خدامون میزبان و مهمان نوازه.
رمضان ماه تولد دوباره است برای مهمانان خدا که قصد تجدید عهد و پیمان دارند.
جان تو و جانان، تو و جریان، تو و خواهان، منم آن، تو و کیهان، تو و بنیان، تو و حیران، منم دل، تو و حاصل، تو و ساحل، تو و مایل، منم کل دلایل، تو و کامل، تو و غافل، منم.
هم قدم می شویم در فراخوانی نابترین کلام هستی و خود را مهیا می کنیم در زلال باران رحمت الهی.
برنامه افطار رادیو اقتصاد در ماه مبارک رمضان،
ساعت 17 تا 19، مهمان نواز.
دلبرم جانانم، خانه‌ات مهمانم، روز و شب می‌گردم دور تو ای جانم.
موجودی جیب و حساب و کارت بانکی ثابت نیست. بله، همه میدونین، تجربه داریم. بعضی وقتا تعداد صفرش زیاده، بعضی وقتا هم خب طعمی کشه دیگه، چه کنیم دیگه، همین روزگار. خیلی وقتا پولی که داریم کفاف نیازهای فوری و ضروری زندگیمونو نمیده. بعضی وقتا هم برنامه‌های بزرگی تو سرمون داریم که اجراشون با پول محدودی که تو دست و بالمون هست اصلا ممکن نیست. اینجور وقتا اگه سکه و طلا و سهام و ماشین نفروشیم، خب به قرض گرفتن اندیشه میکنیم، فکر میکنیم. هیچ اشکالی هم نداره، پیامبر خدا هم گاهی قرض میگرفتن، اما ماجرا با گرفتن قرض تموم نمیشه که. پرونده قرض با پس دادن و تسویه بدهیه که بسته میشه. بعضی با قرض گرفتن خیلی رفیقن، اما از پس دادن قرض خودشون بر نمیاد، اصلا خوششون نمیاد قرض رو پس بدن. یعنی عوض قرض الحسنه اهل قرض الپس نده هستن. حالا شما که اینجوری نیستین که، قرضاتونو به وقت و کامل پس میدین؟ شنیدین بعضیا رو میگن پشت دستمون رو داغ کردیم که دیگه به کسی پول دستی ندیم؟ بعضی هم پشت دستشون رو داغ کردن که وام کسی رو ضمانت نکنن. آخ آخ آخ، از این داستانا ما زیاد دیدیم به خودمون. خلاصه اونایی که سر پرداخت وام و قرض بد حساب میشن، برای دیگران هم مشکل ایجاد میکنن، اصلا حرفی درش نیست، چون با تجربه تلخی که از خودشون به یادگار میذارن، این آدما باعث میشن تا دست و دل افراد موقع قرض دادن و ضمانت کردن بلرزه و دیگه سمت این جور کارهای خیر نرن. حالا شما چی، قرضاتون رو به وقت کامل پس میدین؟ شماره تلفن داریم، خیلی هم رند و راحت، 22-65-25-25. یه سامانه پیامکی بونم خیلی راحته، 30,036-37. قرضاتون رو به وقت کامل پس میدین؟ محور برنامه امروز ما قرض دادن، سوره حدید آیه 18، و وام نیکو به خداوند بدهید.
روزی به دنبال بنده است، بیشتر از مرگ که در جستجوی بنده است. جنبنده این نیست که خداوند برایش تعیین رزق نکرده باشد، و هیچ نفسی نمی میرد مگر آخرین لقمه که برای او تقدیم شده است را خورده باشد. سلام، من یه گزارشگرم و مشغول انجام دادن کارهای پایان نامم هستم. مادرم، همسرم، دانشجوام و قرار 30 شب با شما باشم و ماجراهای زندگی و کارم و روایتهایی که از رزق و روزی و کسب و کار پیدا کردم رو براتون تعریف کنم، البته از دید کسی که عاشق ادبیات از نوع کهنشه. عنوان پایان نامم هم اینه: رزق و روزی از منظر آیات قرآن کریم. آورده اند شیخی بر سر منبر از پاداش انفاق همی گفت که خداوند می فرماید کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند بذریست که 7 خوشه برویاند که در هر خوشه 100 دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس که بخواهد 2 یا 2 برابر کند. جوانی کاسب بعد از منبر شیخ نزد او رسید و سوال پرسید که ای شیخ، این چه معاملتی است؟ در طول روز سائلان بسیاری بر در دکان مراجعت می کنند و بسیاری از اوقات مال از کف من به زیادت می رود، در حالی که آن روز آنقدر کاسب نبودم. شیخ او را گفت تا سالی دست از محاسبه بشوی، وسائل از در دکان رد نکن و با خدا وارد معامله شو. کاسب جوان چنین کرد و در کل حساب و کتاب صدقه ها را به فراموشی سپرد و سالی بگذشت. سفره از طعام و ولیمه در مسجد گسترده شد. حاجی کاسب جوان بود و شیخ چو او را بدید جویای احوالش گشت. کاسب از زیادت مالش گفت و او را بشارت داد که ای شیخ، به خدای احد و واحد به چشم خود دیدم که آنچه با خدا بر سر معامله وارد شدم و انفاق پیشه کردم بدون حساب و کتاب جز منفعت و زیادت مال عایدم نشد و این برکتی است که جز به دست باری تعالی ساری و جاری نگردند. کسب و کارتون و سفرهاتون به برکت انفاق پر روزی و پر رونق انشاءالله. یا علی.
ای عاشقان تا آسمان رای نمانده، با آب و تاب این مژده را باران رسانده. راهی گشودند از زمین تا اوج افلاک، دیگر نمانید این چنین زندانی خاک.
وقت شما بخیر. برنامه مهمان نواز از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما خواهد شد. انشاءالله تا ساعت 19 با ما همراه باشید. همین الان هم ساعت 17:15 است. اینکه من خیلی خوشحالم، خیلی خوش رو خوش اخلاق دارم با شما حرف میزنم، یه دلیلش مهمونیه که کنارم نشستن، خانم دکتر زهرا ادیبی، دکترای بیوتکنولوژی، یا اینطوری بگم بیوتکنولوژیست هستن ایشون. ایشون کارآفرینن در حوزه کرم و سرم و محصولات بهداشتی ارگانیک. این ارگانیک یا طبیعیش خیلی مهمه و خانوما به ویژه، البته آقایون هم الان صدا بردار، ما آقای مهندس داره سفت و سخت گوش میده به برنامه ما. بالاخره چه خانم چه آقا دوست نداره چروک تو صورتش بیفته و علاوه اقتصادی هم میخواد به صرفه ترین کار و انتخاب رو داشته باشه. چرا بره کلی پول بده نمیدونم کرمای خارجی بخره؟ بابا همین ایرانی ها بر بچهای دانش بنیان ما بی‌نظیرن و کارهای قشنگی انجام دادن، کارهای خیلی مثبتی انجام دادن. خب الان باشون آشنا میشیم. سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدین خانم دکتر ادیبی.
سلام، ممنونم، منم از دیدن شما خیلی خوشحالم و خوشرفتم.
خانم دکتر ادیبی متولد
سال 76 ام، آبان 76.
آبانی هستی پس. بله. خیلی در واقع پشتکار داری. ببخشید من یه ذره سرفه‌ام گرفته، نمیتونم حرف بزنم. یه دقیقه این میکروفون رو بگیره من سرفه کنم. عذرخواهی میکنم از شما. خب حالا به ما بگو که از زندگی دیه مختصری اگه بخوای بگی چه بخشای خیلی پررنگ بوده که به اینجا رسیدی و این انتخابو داشتی، یه معارفه ای داشته باش.
خب من که رشتم بیوتکنولوژی هست و کلا بیوتکنولوژی رشته ای هست که فوکوسش روی استفاده از منابع طبیعی برای سری بهره برداری ها و کاربردهای مختلفه. اون تجربه ای که برای من به شخص پیش اومد این بود که من وقتی که حدود 18 سالم بود، یکی از نزدیکان من آزمایشی دادن که اون آزمایش مشکوک به سرطان بود. و همونطور که میدونین توی در رابطه با بیماری ها ما با دو تا عامل روبرو هستیم و دو تا عامل هستن که انواع اختلال ها رو ایجاد میکنن. یکی عوامل ژنتیکی و وراثتی هستن و دومی که تقریبا میشه گفت حتی بعضی وقتا مهمتره، عوامل اپیژنتیکی یا در واقع تأثیر سبک زندگی و محیط بر روی ایجاد انواع اختلال ها هستند. از اونجایی که من فکر میکردم ما سبک زندگی سالمی داشتیم، خیلی شوکه بودم و میخواستم ببینم که کجای کار رو اشتباه رفتیم و به ما توصیه شد که ما بگردیم روی این محصولاتی که استفاده میکنیم، ببینیم آیا مثلا این محصولات دارای موادی که مسمومیت سا باشن یا کارسینوژنیک یا پتانسیل سرطانزایی دارن، ببینیم چیزی هست یا نه. و من یادمه که نشستیم و محصولات غذایی، شوینده ها، محصولات آرایشی بهداشتی که داشتیم و نگاه میکردیم پشتشو. و یه چیزی که برای من خیلی ناراحت کننده بود این بود که وقتی برچسب این محصولات رو میخوندم، خیلی از این محصولات دارای موادی بودن که وقتی من سرچ میکردم به صورت شناخته شده این مواد تاکسیسیتی داشتن، یعنی سمیت زایی ایجاد میکردن، یا حتی کارسینوژنیک بودن، یعنی پتانسیل سرطان زایی داشتن. خدا رو شکر اون فرد نزدیک من در واقع سرطان نداشت و آزمایشش در واقع خطا داشت، ولی این حساسیت تو من ایجاد شد که خب من دوست دارم که از یک سری مواد استفاده کنم، ولی نه به قیمت اینکه سلامتیم در خطر باشه.
بله بله درسته.
و از اونجایی که میدونین پوست مهمترین و بزرگترین اندام بدن هستش،
اصلا شاخصه برخوردهای اجتماعی همین پوسته دیگه.
بله.
خیلی باید حواسمون باشه.
چیزی که مردم راجبش اصلا دقت نمی کنن اینه که پوست ما وقتی شما چیزی رو روش قرار میدید 64% اون ماده رو جذب میکنه. ماده‌ای که جذب میشه وارد مایع میانبافتی و بعد وارد خونتون میشه و عملاً مثل یه چیزی که شما بخورید، چیزی که روی پوستتون هم میمارید داره وارد جریان خونتون میشه و واقعاً توی بروز بسیاری از بیماری‌ها این چیزا مؤثر بودن. خلاصه شروع کردم اینکه بگردم دنبال یه ماده‌ای که طبیعی باشه، ارگانیک باشه، یا حداقل مواد مسمومیت زا یا مثلا سرطانزا توش نباشه. چند تا نمونه خارجی معتبر پیدا کردم که خب از نظر مالی واسه خیلی به صرفه نبود که مدام بخوام اون محصولاتو خریداری کنم، و یه چند تا نمونه دیگه حالا داخلی و غیره پیدا کردم که متاسفانه ادعا میکردن که طبیعی و ارگانیکن، ولی باز وقتی برچسبشون رو میخوندم از خیلی از مواد شیمیایی استفاده شده بود که باز هم اینا به صورت شناخته شده مسمومیت زا بودن. یا اینکه مثلا خیلی وقتا اصلا محصولاتی برچسب در واقع معتبر ندارن، و وقتی با نماینده فروششون صحبت میکردم میدیدم تو پروسه تولیدشون حالا مثلا به عنوان قوام دهنده یا غیره اومده از موادی دوباره استفاده کرده که اینها باز مسمومیت ایجاد میکنن.
خب
تصمیم گرفتم که چون یه بیسی هم در رابطه با این مواد طبیعی و کاربرداشون و نحوه تولید سرم ها و غیره داشتم، شروع کردم برای خودم و دوستای نزدیکم و خانواده‌ام این سرما رو درست کردم، و هر بار که مثلا به کسی میدادم حالا به شوخی یا غیره مثلا میگفتن که خب الان اینا رو داری میفروشی، چرا نمیفروشی، چرا بیشتر تولید نمی‌کنی، و این شد که با چند تا از دوستایم که تقریبا همین دغدغه من رو داشتن یه تیم شدیم و شروع کردیم دوره‌های کارآفرینی مختلف رو شرکت کردیم تا بتونیم برای خودمون یه بیزنس یا در واقع استارتاپ یا شتاب دهنده در واقع شروع کنیم. یکی از مهمترین دوره‌های کارآفرینی که شرکت کردم و واقعا به هم کمک کرد دوره گرل آپ بود، که این دوره توسط چند دانشگاه و با محوریت دانشگاه شریف برگزار شد. توی این دوره گرل آپ اومدم به صورت عملی به ما در واقع شروع راه اندازی یک در واقع حرفه یا یک کارآفرینی رو یاد دادن. ما هر کدوممون اونجا پروژه هایو تعریف کردیم و با در واقع با اون اصولی که توی اون کلاس یاد میگرفتیم به صورت عملی هی مرحله مرحله جلو میبردیم، و اون میگم این دوره‌ای که توسط دانشگاه شریف در واقع راه اندازی شده بود و به نام گرل آپ بود که فقط هم فوکوسش روی خانوم های کارآفرین بود، خیلی به همون کمک کرد. ما بعد از این دوره بیزنس خودمون رو شروع کردیم و حالا اون کارآفرینی که داشتیم رو شروع کردیم با کمک اون تیم از دوستانم که داشتیم. و هم
خب خیلی مراحل خاص و سختی رو در واقع پشت سر گذاشتین. پشتوانه علمیتون چی بوده؟
من پشتوانه علمیم این بود که خب من رشته‌ای که خوندم در واقع
چی بوده رشته؟
بیوتکنولوژی خوندم.
آها خب
خیلی به هم کمک کرد. ما بحث زیست شناسی و فیزیولوژی و آناتومی رو توی این رشته توی دوره لیسانس مفصل می‌خوندیم، و همچنین درباره کاربرد انواع ارگانیسم‌ها و موجودات از جمله گیاهان و غیره توی این رشته قشنگ با تمرکز یاد گرفتیم.
به نظرم خیلی این رشته رو دوست داریم، چون که خیلی موفق شدین دیگه، درسته؟
بله خیلی.
یعنی این پشتوانه قبلی فکری داشته یا کسی تو خانواده یا دوروبرتون مشوق بودن؟ چجوری بوده داستان؟
بله، من مادرم داروساز بودن و هستند، و بعد مدتی ایشون دکترای بیوتکنولوژی دارویی گرفتن.
بله
و این و مسیر حرفه‌ایشون هم رفت به این سمت، و من تقریبا با این رشته آشنا بودم و دوست داشتم که یه همچین حرفه‌ای هم
خب ببینم
داشته.
تجربه مامان داشتی شما؟
بله.
خب رشته پولسازیه؟
میتونه باشه. بله.
چطوری میتونه باشه؟ با همین کارها و نوآوری هایی که شما میتونید داشته باشی در واقع پول سازه؟
ببینین کلا الان دنیا معتقده که سه تا رشته هستن که آینده دنیا داره به این سمت میره: هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی. این رشته ها یادگیریشون و برای خیلی شاید برای بچه ها به نظر سخت بیاد، چون تقریبا مفاهیم جدیدی هستن، ولی به خاطر همین جدید بودنش نوآوریشون زیاده. اینکه شما بتونین مشکلات جامعه رو با این علم ها حل کنین، یه چیزی که من خیلی یار میبینم که شرکت های کوچیکی دارن که تو زمینه نانو تکنولوژی، هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی درآمد های زیاد دارن و پیشرفت های زیاد میکنن.
بله.
چون جاش توی جامعه واقعا خالی بوده.
بله. و الان در کنار شما چند نفر دارن کار میکنن، یا شما به عنوان کارآفرین در همین حوزه الان چند نفر رو در کنار خودتون به کار گرفتین؟
ما یه تیمی تشکیل دادیم همون اول که گفتم، از دوستان این بودن که دغدغه مشابه من رو داشتن. یه تیم 5 نفره ایم که دوتامون داروسازن، یک شیمیست و یک بیوتکنولوژیست دیگه هم داریم.
خب شما فکر میکنی که در واقع توی این رشته موفق شدی تا به اینجا؟ خودت ارزیابی چیه از در واقع محور کارت، محور انتخابت؟ راضی هستی از این مسیری که تا به اینجا اومدی؟ به ویژه لحاظ اقتصادی، اینجا رادیو اقتصاده ها.
بله راضی هست.
راضی هستی. بله. الان اگر کسی ورود کنه به این حرفه و شغل، فکر میکنی که چجوری باشه؟ یعنی شما الان چند سال درستون تموم شده؟
من هنوز دانشجوی هستم.
هنوز دانشجو دکترا هستی؟
بله من هنوز دانشجو.
آه بله، من سن ایشونو پرسیدم، خدمت شنوندگانم عرض کردم ایشون متولد 76 هستن و یه دختر جوان، یه دختر خانم جوان که خیلی هم خوشفکر هستن و همچین کاری کردن. اولین مشتریای محصولات شما کیا بودن؟
خانواده‌ام و دوستای صمیمیم. قطعا.
خب چی شد؟ پوستاشون خوب شد؟
راضی بودن. راضی گفتم بودن. دیگه اونا بودن که مدام میپرسیدن که آره اینا رو بیشتر تولید می‌کنی، چرا نمیفروشیشون اینطوری.
بعد مامان توی این بخش فعالیتی نداشت؟
بله توی این بخش فعالیت
پس
داشتن.
پس پشتوانه اصلی و عملی شما مادر بودن.
بله. هم مادرم هم پدرم حتی توی این رشته نبودن، ولی پدرم توی زمینه تحصیل و شروع کردن کسب و کار خیلی حمایت کردم.
بله.
هم از نظر وقتی کسب و کارم رو به خصوص می‌خواستم شروع کنم، از نظر مالی خب ایشون تقریبا سرمایه گذاری کردن.
حیف که نمیتونیم اسم نشان تجاری کارتون رو ببریم، وگرنه معرفی میکردیم، ولی خب مشخصه دیگه. به هر حال به ویژه که کار ارگانیک انجام میدین و اینکه اثرات سو نداره که بعد مشکلات دیگری به وجود بیاد. من چون دیدم کرم هایی رو استفاده میکنن و بعد تغییرات پوستی اتفاق میفته که کلی باید هزینه بکنن تا برن اونا رو درستش بکنن. خوشبختانه تو محصول شما که این اتفاق نیفتاده.
نه این اتفاق خدا رو شکر اصلا نیفتاده و من تمرکز صحبتم روی این بود که اصلا موضوع فقط پوست نیست. پوست 64% چیزی رو که شما روش قرار میدین رو داره جذب میکنه و وارد خونتون میکنه. ما الان تحقیقات گسترده‌ای داریم توسط مراکز و انستیتوهای معتبر که داره نشون میده مثلا فلان ماده چقدر اومده آمار سرطان‌ها رو توی مثلا اون قشر مصرف کنندش برده بالا، که مثلا معروف ترینش فکر میکنم از قدیم معروف بوده که این استفاده از پودر تالک یا پودر بچه که چقدر توی سرطان‌های دوره کودکی اثر داشته.
بله اون در واقع اسامی که شما نام بردین اون محتوای اون به عنوان دارو بوده دیگه، درسته؟ به عنوان برند تجاری که نیست قطعا.
نه خیلی پودر تالک پودر کودک دیگه.
بله پودر کودک، همین عرض میکنم. خیلی خوب، خیلی متشکرم. من اولش با سرفه و یه ذره در واقع خیلی سخت آغاز کردم با شما گفتگو رو، عذرخواهی میکنم از شما. بخش بعدی انشاءالله بازم در خدمت شما خانم دکتر زهرا ادیبی خواهیم بود. ایمان نشونه های زیادی داره. این نشونه ها به قیافه و سروز و طرز حرف زدن آدم مؤمن خلاصه و محدود نمیشه ها. از رفتار، خلقیات، از روش، منش، همه اینها در خصوص بنده های خوب خدا هم میشه در واقع پی به ایمانشون برد. یکی از نشونه های مشترک اهل ایمان اینه که خوشقولن، خوشحسابن. وقتی مقروض و بدهکار باشن به آب و آتیش میزنن تا بالاخره بدهی و قرض و وامشون رو تسویه کنن و از زیر بار دین و قرض آزاد بشن. بی خیالی و پشت گوش اندازی و سهلنگاری نسبت به این جور حساب و کتاب ها در مرام اهل ایمان نیست که نیست که نیست.
ما در آموزه‌های دینیمون داریم.